بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موضع بحثمون خطبه خاصه نهج البلاغه بود. امیر المومنین صلوات الله علیه بعد از ذکر اینکه تکبر و عصبیت یکی از دردهای مهلک انسان است که هم فرد و هم جامعه را به خطر می اندازه، اشاره به یکی از آثار شوم اجتماعیش کردند و اون پیدایش اختلاف و دشمنی در بین مردم. ابتدا خود بزرگبینی و خودمحوری باعث این میشه که نسبت به شخص دیگری و بعد نسبت به گروه دیگری احساس رقابت بکنه آدم، و کم کم موجب پیدایش دشمنی و نهایتا موجب بروز جنگ ها میشه. و بالاخره اشاره کردن به این که مردم عرب قبل از اسلام دچار این اختلافات و دشمنی ها بودند و زندگیشون با جنگ و غارت می گذشت. وقتی اسلام ظهور کرد و به برکت اسلام مردم با هم دیگه مهربان شدند و کبر و عصبیت رو کنار گذاشتند، اون وقت بود که در همین دنیا هم عزت پیدا کردند و کشورهای بزرگ را زیر پرچم خودشون در آوردند. این نعمت الهی برای مسلمان ها برقرار شد تا مادامی که مجدداً آتش اختلاف و نفاق در میان اونها شعله برگشت و کار به پیدایش جنگ ها و چند دستگی ها شد و عزت و شوکت اونها را به خطر انداخت. چون احساس چنین خطر عظیمی برای جامعه اسلامی می کنند، هشدار می دن به مردم که چنین آفتی در میان شما پدید آمده و اگر رشد بکنه باعث این میشه که سعادت دنیاتون هم به خطر بیفته و دوباره اسیر دشمنان بشید. اونها دشمنان شما که حالا جرأت ندارند به شما حمله کنند، وقتی اختلافات شما را دیدند جرأت پیدا میکنند و در اون صورت حواله شما خواهد بود با شمشیر دشمنانتون و دیگه خدا هم شما را به هیچ وجه کمک نخواهد کرد، برای اینکه از دستورات او سرپیچی کرد. طبعا بحث به اینجا که میرسه، یعنی تأکید بر اینکه باید مسلمان ها با هم وحدت داشته باشند، اختلافات را کنار بگذارند و رهبری واحدی داشته باشند، ممکنه کسانی سوال بکنند که خب شما چرا تابع دیگران نمیشید تا حفظ وحدت بشید؟ بعد از پیغمبر اکرم اختلافاتی بین جامعه اسلامی پدید آمد و بالاخره منتهی به جنگ هایی هم شد. بخواد وحدت وجود داشته باشه، اختلافات برداشته باشه، یه راهش هم اینه که این طرف کوتاه بیاد. ممکنه چنین سوالی مطرح بشه و حتما در ذهن مردمی که شناخت صحیحی از امیرالمومنین صلوات الله علیه نداشتند، چنین سوالی تو ذهن اونها میاد. کما اینکه در ابتدای خلافت امیرالمومنین هم بعضی ها حتی پیشنهاد هم میکردن که شما با معاویه کنار بیایید، این به صلاح شما هست، به صلاح اسلام هست. باید به این سوال پاسخ داد. اگر وحدت و هماهنگی مطلوب به ذات باشه، هدف نهایی باشه، خب به هر شکلی تحقق پیدا کنه مطلوب خواهد بود. اما اگر هماهنگی مقدمه است برای رسیدن به یک هدفی که باید همه هماهنگ بشن تا به اون هدف برسن، اون وقت است که باید دید هدف کدام است و در چه مسیری باید متحد و هماهنگ شد تا به اون هدف رسید. فرض کنید کاروانی حرکت کردن برن مثلا برای زیارت امام رضا یا برای زیارت خانه خدا، در بین راه اختلاف شد که باید از سمت راست حرکت کنیم و از سمت چپ. یه عده جلو افتادند و فرض کنید از سمت راست رفتن. میگن برای این که ما اختلاف نداشته باشیم شما هم با ما بیایید، همه از این سمت حرکت کنیم. اما کسانی در میان اینا هستن که راه را میدونن، میدونن اینا دارن اشتباه میرن. آیا صحیحه با اینکه میدانند راه اونها اشتباه هست و هرگز به مقصد نخواهند رسید، صرفا برای اینکه هماهنگ باشند با اونها دست از راه صحیح خودشون بردارن، یا برعکس باید تلاش کنند اونها را برگردونن از اون راه کج؟ و احیانا اگر مانعی سر راه اینها ایجاد میکنند، این مانع را هم برطرف کنند. اگر مقصدی در کار نباشد ورای همون زندگی هماهنگ و با هم بودن، خب اون به هر شکلی حاصل بشه مطلوب خواهد. اما اگر بناست هماهنگ بشن تا بهتر به هدف برسن، تا کمک کنن زودتر به هدف برسن، موانع رو برطرف کنن، دشمنان رو از سر راه بردارن، خب اون باید بدونن هدف کجا، راه کدام است، تا در همون مسیر با هم متحد بشن. اگر کسانی هدفشون همین زندگی دنیا باشه، ورای این زندگی هدفی نداشته باشن و غیر از بهره برداری از همین لذایز زندگی هم در همین عالم هم هدفی ندارن، بخورند و بخوابند با هم خوش باشند، خب اینها هر جوری بیشتر با هم سازش بکنند و اختلافی بینشون به وجود نیاد، به هر شکلی باشه، همین اندازه که لذت‌های زندگیشون محفوظ بمانه، به هدفشون رسیدن. اگر یک کسی بخواد اختلافی ایجاد کنه، سعی باید بکنند اون را رامش کنند، با دیگران هماهنگش کنند، تا این آرامش و زندگی به اصطلاح یک نواخت به هم نخوره. اما اگر کسانی معتقد بودن که این زندگی مقدمه است، در اینجا فقط جای انجام وظیفه است، اینجا باید کار کرد، فقط هدف چیز دیگری است، ورای این زندگی مادی است، ورای این زندگی دنیوی است، اینجا باید تلاش کرد تا به نتیجه رسید. نه الیوم عملون ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اینجا میدان مسابقه است، روز پاداش و جایزه روز دیگری است. کسانی که با این نگرش به زندگی دنیا نگاه میکنند، باید راه رسیدن به اون سعادت را پیدا کنند و سعی کنند همه در اون راه حرکت کنند. هماهنگی باید در یک جهت مشخص باشه، نه به هر شکلی شد. اگر اتفاق کنند برای اینکه راه کج برن، آیا به مقصد خواهند رسید؟ چون اتفاق مقدس است، اتحاد مقدس است، ولو اینکه در کج روی باشد، اتفاق باشه در گناه، اتفاق باشه در جنایت، اتفاق باشه در فحشا و منکرات، مطلوب خواهد بود. اتفاق در راه هدف صحیح مطلوبه، نه هر اتفاقی. اگه جامعه احتیاج داره به رهبری واحد، خب هر یک از گروه ها میگه منم اون رهبر واحد، همه دیگه بیان تابع من باشن تا وحدت محفوظ بشه. بله، اگه خود رهبری واحد هدف اصلی، ممکنه اینم یه راهشه، هر یک از اینا جلو افتاد، دیگران هم تابعش بشن تا رهبری واحد محفوظ بشه. اما اگر این رهبری وسیله است، راه است برای یک هدفی، باید دید کدام راه یکی از این رهبران هستند که اون هدف را می توانند تأمین کنند تا دیگران را تابع او بشن. نه صرف این که هر که جلو افتاد اونا دیگه هم برای اینکه اختلاف نشه هیچی نگن، حفظ وحدت بکنه. گاهی حفظ وحدت حتی به صورت یک شکل باطلی هم مطلوب میتونه باشه، در صورتی که خطر عظیمتری اونها را تهدید بکنه. برای جلوگیری از مفاسد بیشتر یک کسانی کوتاه بیان، کما اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه در آغاز خلافت خلفای قبلی ایشون سکوت کردند، سکوت که نه سکوت مطلق، یعنی بعد از اینکه اتهام حجت کردند بر دیگران و دیدن حرفشون را نمیپذیرند، برای حفظ مصلحت اسلامی مخالفتی نکردند و شمشیر نکشیدند، تا داستان حضرت فاطمه سلام الله علیها که همه شنیدید، فرمودند اگر میخواهی نام پیامبر محفوظ باشد و نام اسلام و پرچم اسلام برقرار باشه، فعلا باید سکوت کنی. بله، در یه همچی جایی حتی این شکل حفظ وحدت هم مطلوبه. اما اونجایی که بناست هدف گم بشه یا امر دایر است بین این که انسان با دیگران موافقت کند و نتیجه هم گمراهی جمعی باشه، یا مخالفت کند ولی لااقل یک گروهی به نتیجه برسند. اینجا کدوم مطلوب تره؟ به هر حال وقتی صحبت این شد که باید جامعه رهبری واحدی داشته باشه، این سوال مطرح میشه که کی باید رهبر اون جامعه باشه. من و شما به حمد الله بعد از تلاش هایی که علمای ما در طول تقریبا 14 قرن کردن، میدانیم امیرالمومنین کی بود و چه صلاحیتی برای رهبری داشت. شاید خیال میکنیم همینطور که برای ما واضح هست، برای مسلمانان صدراعظم هم همینجور واضح بود. خب میگیم مگه این حدیث ها را پیغمبر نفرموده بود؟ مگه در غدیر خم علی را معرفی نکرده بود؟ پس همه میدونستن چیز مخفی وجود داشت. غافل از این که در اون زمان از یک طرف رشد فکری مردم خیلی بالا نبود، به راحتی میشد تحت تاثیر تبلیغات غلط قرارشون داد. امروز یه چیزی را برایشون تبیین کرد میپذیرفتن، فردا یک کسی چیره دستر میومد یه بیان دیگری میکرد، مغالطه دیگر میکرد، برمیگشتند. اونچنان رشد عمیق در مسائل نداشتن. البته اینکه میگیم نداشتن معناش اینه که هیچ کس نداشت، توده مردم اینجوری بود. معمولا رئیس یک قبیله وقتی مسلمان میشد همه مسلمان میشد، وقتی رئیس قبیله ارتداد پیدا میکرد اهل قبیلش هم برمیشد. اونچنان فکر عمیق و مستقلی عموم مردم نداشتن، یک مشکل بود. مشکل دیگه این بود که غالب قبائل عرب از امیرالمومنین صلوات الله علیه ضربت خورده بودن. بزرگانشون در جنگ های صدر اسلام به دست علی کشته شده بودن. کمتر قبیله ای بود که چند نفر از بزرگانشون در جنگ هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده بود به دست امیرالمومنین از بین نرفته باشه. و اینا کینه های دیرینه ای در اعماق دلشون به وجود آمده بود، هرچند در ظاهر زود تظاهر نمی کردن، اما به هر حال اینا هنوز این کینه ها را در عمق دلشون داشتن. یه چندی که از وقت رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله گذشت، کم کم این کینه ها دوباره ظهور کرد. دوباره صحبت این شد که بله پدران ما در فلان جنگ چی شدن، اجداد ما کشته شدن. این که اشاره می فرماید که شما با احکام جاهلیت دارید اسلام را وارونه می کنید، اونا چه احکام جاهلیتی رو اجرا می کردن؟ نماز می خوندند، روزه می گرفتند، حج می رفتند، همون حجی که به سایر مسلمان ها به جا می آوردند، احکام جاهلی نبود. پس چی بود که حضرت می فرماید با احکام جاهلیت دارید اسلام را وارونه می کنید؟ همین گرایش های تعصب‌آمیز قومی بود، همین کینه هایی بود که نسبت به بزرگان اسلام و در رأسشون امیرالمومنین صلوات الله علیه داشتن، همون مسلمان ها که پدرانشون یا نزدیکانشون در جنگ ها به دست اینا کشته شده بودن، زخم خورده بودن، مشکلاتی برایشون پیش اومده بود. و اینها را معیار ارزش ها قرار می دادن، معیار رفتارهای خودشون قرار می دادن، حب و بغض هاشون بر این اساس ها بود. در یک کلمه معیار ارزش دوباره تغییر کرده بود، ارزش گذاری ها دوباره تمایل پیدا کرده بود به معیار ارزش های قبل از اسلام. این بود خطر اصلی که در میان مردم وجود داشت. خب باید امیرالمومنین روی این مسئله تکیه کنند که حالا که من میگم باید اتحاد داشته باشید، باید قطب این اتحاد، قطب این وحدت مشخص باشی، محور واحدی باید داشته باشی که لیاقت این رهبری رو داشته باشی. خب مسلمان ها دیگه این در این شکلی نداشتن که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله محور شخص پیغمبر اکرم بود، دیگه اینا نمیتونستن انکار بکنن، ولی خب جز مسلمان ها به حساب نمی اومدن. اما بعد از رسول الله جای انقلت و قلت فراون پیدا شد. ایشون همونطور که کبرای مطلب را تا به حال تثبیت کردند که باید خود محوری ها رو کنار بگذارید، خود بینی ها رو بگذارید کنار، تعصبات رو رها کنید، وحدت داشته باشید و این وحدت باید وحدت طاعت باشد، همه مطیع یک فرمان روا، یک حاکم، یک رهبر باشید. حالا مصداقش هم باید تعیین بشید، مطیع کی؟ اینه که در آخر قسمت این خطبه به معرفی خودشو میپردازه، یعنی تلویحاً میخوان بگن بلکه تصریحاً که این محور وحدتش منم، هر کس از اطاعت من سرپیچی کنه در واقع در طرف کفر میگه و من مأمورم با کسانی که چنین مخالفتی بکنن و بر خلاف مصالح اسلام قدم بردارن بجنگم، همونطور که پیش از اسلام در اول صدر اسلام با کفار جنگیدم، امروز هم مکلفم با کسانی که وحدت اسلامی را به این صورت میخوان خدشه‌دار کنن و رهبری من را میخوان کنار بگذارن، با اینها هم باید جنگ کنن. ولذاست که با سه طایفه ناکسین و قاسطین و مارخین جنگ کردن و الان هم آمادن باز هم ادامه بدن. از همینجا معلوم میشه که این خطبه بعد از جنگ نهروان واقع شده بودی که جنگ های مهم جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان تمام شده بود، حضرت میفرماید من با هر سه طایفه اینا جنگیدم و بعد کاملا معرفی شخص خودشون میکنن که من چه موقعیت در میان شما دارم تا بدونم محور این وحدت باید چی باشی. انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب و کسرت نواجم قرون ربیعت و مور و تد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه. میفرماد من که با این سه طایفه جنگیدم همون کسی هستم که در سن نوجوانی بزرگان عرب را به خاک مذلت انداخت و این کار وظیفه بود، هم اون وقتش به دستور خدا بود که باید کار انجام بدم و هم حالا اون وقت بودن کسانی که من را مذمت می کردن و گوش نمی دادن، در این سه جنگ هم کسانی بودن با من مخالفت کردن و من اون چه وظیفه بود عمل کردن، بعدن هم به وظیفه خودم عمل خواهم کرد و تحت تأثیر هیچ ملامتگری واقع نخواهم شد. من همون کسی هستم که در نوجوانی شجاعان عرب را به خاک انداخت، ولی میدونید من همون کسی هستم که دست پرورده پیغمبر اکرمم، از اوائل طفولیتم تحت سرپرستی او بودم و از اسرار او آگاه بودم، نزدیکترین افراد به او بودم، او حتی تربیت جسمانی من را هم عهده‌دار بود، به دست خودش لقمه میگذاشت، من هنوز دندان غذا خوردن نداشتم، لقمه غذا را در دهانش نرم میکرد بعد میگذاشت در دهن من. من چنین دست پرورده رسول الله هستم. اونقدر من به پیغمبر اکرم نزدیک بودم که با بوی بدن پیغمبر، با عطر پیغمبر خو گرفته بودم، هیچ وقت من از او جدا نمیشدم. اونجا اون وقتی که در غار حرا به اعتکاف می نشست و از همه جدا می شد و هیچ کس او را نمی دید، من بودم که فقط با او راه رفت، در اونجا کسی اجازه نداشت از او بره، فقط من بودم که می رفت. اون وقتی که وحی بر او نازل می شد، من بودم که نور وحی را می دیدم و صدای وحی را می شنیدم. و بعد هم می دونید چه سفارشات درباره من کرد؟ آیا با این مقدمات کسی دیگری سراغ دارید که رهبری شما را عهده‌دار بشی؟ وضعنی فی حجره و انا ولد یضمنی الی صدره، من را به سینه خودش می‌چسبوند وقتی طفل کوچکی بودم، و یکنفنی فی فراشی و یمسنی جسده و یشمنی عرفه، بوی خودش را به من می‌رساند، من استشمام می‌کردم بوی او را، و کان یمزق و شیء ثم یلقمنیه، غذا را می جوید بعد می داشت تو دهنه، چون دندون نداشتم، هنوز بچه بودم، شیرخوار بودم، کوچک بودم، غذا را می جوید می داشت تو دهنه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. نه یک کلمه دروغ از من شنید و نه یک لغزشی در رفتار. بعد ممکنه یک کسی باز در اینجا سوال بکنه که خب اون وقتا که پیغمبر امروز پیغمبر نبود، شما در طفولیت در دامن پیغمبر بزرگ شدید، اون وقت پیغمبر مثل افراد عادی بود، این که شما در دامن او بزرگ می شدید افتخاری نبود، از اون وقتی که پیغمبر شد خب یه افتخاری بود، اما جلوترش یه شخص عادی بود، شما عموزادش بودید، پدرتون فقیر بود و سرپرستی شما رو عهده‌دار شده بود، این چه افتخاریه؟ مثلا افراد ضعیف الایمان، کج فهم، کج سلیقه همه جا پیدا میشن دیگه. حضرت میفرماد رسول الله قبل از رسالتش صلی الله علیه و آله و سلم یه فرد عادی نبود. در این قسمت از خطبه بسیاری از مطالب مهم اعتقادی بیان شدید، چه در زمینه مسئله نبوت و رسالت و چه در زمینه امامت امیرالمؤمنین و مقامات ایشون. جا داره که در این قسمت خطبه به خصوص بیشتر کار بشه، برادرای عزیز بیشتر مطالعه کنند، به دقایقش توجه کنند. می فرماید پیغمبر اکرم قبل از نبوت و رسالتش هم از طرف خدا فرشته عظیمی بر او موکل بود که او را تربیت کنیم، تحت نظارت و تربیت مستقیم خدا بود. درست هنوز مقام نبوت و رسالت به اون صورت تثبیت نشده بود یا رسالت نبود، قبلش نبوت را داشت، به هر حال الهام الهی بود تمام رفتارهاش. اینجور نبود که خود سرانه کار بکنه، یک شخص عادی باشه. این که سوال میشه که پیغمبر اکرم قبل از نبوتشون مثلا چه دینی داشتن، تابع چه کسی بوده؟ از همون وقت هم خدای متعال ملکی را موکل کرده بود که اون چه احتیاج داشتن بهشون الهام میکرد، تربیت مستقیم خدا بود. لقد قرن الله صلی الله علیه و آله من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکته. از اون وقتی که پیغمبر اکرم از شیر گرفته شدند، خدا بزرگترین فرشته از فرشتگانش را موکل او فرمود. یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم. بهترین اخلاق را اون ملک به پیغمبر الهام میکرد، یاد میداد و او را وادار میکرد که از همون راه بره، سیر میکرد. لیله و نهاره. این شخص پیغمبر. پس فکر نکنید اون وقتی که قبل از رسالت من در دامن پیغمبر بودم این امتیازی نبود. همون تعالیمی که پیغمبر اکرم از فرشته بزرگترین فرشته های عالم دریافت میکرد اون رو به من منتقل میکرد. ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه یا اثر امه. همونطور که بچه شتر دنبال مادرش میره، من از همون وقتی که در دامن پیغمبر بودم درست دنبال او میرفت، از او جدا نمیشدم، هر کاری او میکرد منم میکرد، رفتار من درست تابع بود، یعنی با یک واسطه من هم تربیت شده خدا هستم. خدا بالاترین فرشتگانش را برای تربیت پیغمبر گماشت، او هم من را تربیت. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما. هر روز یک بابی از اخلاق حسنه را روی من میگشود و به من دستور میداد که اون را عمل کنم. و یأمر لی بالاقتداء. ولقد کان یجاور فی کل سنه به حراء. هر سال پیغمبر اکرم مدتی را در غار حرا مشغول عبادت می شدند. در بعضی روایات آمده که یک ماه رمضان را، با اینکه هنوز وحی نازل نشده بود، ایشون یک ماه رمضان را در حرا می رفتن اعتکاف می کردن و در اونجا به کلی رابطشون را با انسانهای دیگه قطع می کردن و هیچ کس با ایشون رفت آمد نمی کرد. و اراه و لا یراه و غیری. من بودم فقط او را می دیدم و هیچ که دیگه او را نمی دید. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله. بعد از اینکه پیغمبر مبعوث به رسالت شدن، تنها یک خانواده مسلمان بود و در اون خانواده سه نفر بودن، یکی خود پیغمبر اکرم، یکی خدیجه، سومش من بودم. غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ثالثهما، ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه. تعبیرات عجیبی است. من نور رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم. مگه نبوت هم بو داره؟ معلوم میشه نبوت خیلی چیزا داره. ما از بس دور هستیم از این مسائل نمیتونیم تصور بکنیم که وقتی کسی نورانیت نبوت در وجودش پیدا میشه همه چیزش امتیاز پیدا میشه، چهرش هم عوض میشه، بوی بدنش هم عوض میشه، نورانیتش هم عوض میشه. ولی کی درک میکنه؟ اون کسی که چشم بینا داشته باشه، اون کسی که ذائقه صحیح و شامه صحیح داشته باشه. و این نبود جز امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. بعد اشاره میکنه به یک داستان خاصی. اون وقتی که رسالت پیغمبر اکرم از طرف خدای متعال مبعوث به رسالت شدن، شیطان یک فریادی زد، فریادی عجیب که من اون رو شنیدم. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه. گفتم این صدای این ناله چی بود؟ فقال هذا الشیطان فان اقد ایس من عبادتی. این شیطان بود که تا به حال امید این داشت که معبود انسان ها باشه در روی زمین، ولی با نزول وحی و مبعوث شدن بر من به رسالت دیگه مایوس شد، ناامید شد. از ناامیدی چنین فریادی کشید. بعد فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. اون چرا من میشنوم تو هم میشنوی، اون چرا من میبینم تو هم میبینی. ولی باید بدانی شنیدن من با شنیدن تو فرق داره. شنیدن من شنیدن نبوتی است، رسالتی است، اما تو در شعاع شنیدن من میشنوی. تو پیغمبر نیستی، من پیغمبر. و صرف نظر از مقام نبوت و رسالت، در شنیدن اخبار غیبی، دیدن حقایق مکتوم مثل منی. انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی. فقط فرقی که تو با من داری همینه که پیغمبر نیستی. اینا را امیرالمومنین در اواخر عمرش داره برای اصحاب خودش بیان که موقعیت من در میان امت مثل یک فرد دیگری مثل ایکس و ایگرگ نیست. من از کودکی اونچنان در دامن پیغمبر بودم، نه تنها به عنوان اینکه او مرا تربیت میکرد، بلکه چنین استعدادی در خدا در من قرار داده بود، چنین نورانیت ذاتی داشتم که اونچه پیغمبر میشنید منم میشنیدم، نور وحی را میدیدم، بوی نبوت را میشنیدم. فرق من فقط با رسول الله صلی الله علیه و آله فقط در مقام نبوت و رسالت بود. بله اگر پیغمبر، اینا بنده عرض میکنم فضولتن، اگر وحی بر پیغمبر اکرم نازل نمیشد، بر امیرالمومنین نازل نمیشد، تو اون پیغمبر هم و او هم نمیشنید. ولی در شعاع وحیی که بر رسول الله نازل میشد، اون کسی که نفس رسول الله بود، همه چیزش مثل پیغمبر بود، او هم او را میشنوید به تبع. فرق در اثارت و تبعیت هست، وگرنه در این که صدای وحی را میشنید و میدید دیدنی هایی که بر دیگران مکتوم بود فرق نداشت به نفس کلامی که از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل فرمود. الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر. بعد داستان دیگری را نقل می‌فرماید. می‌فرماید اون وقتی که پیغمبر اکرم دعوت خودشون را علنی کردن در میان قریش، خب سالها می‌دونید دو سه سال اول بعثت پیغمبر اکرم رسما علنا دعوت نمی‌کردن، خصوصی با افرادی مطالبی را در میان می‌گذاشتن، ولی بعد از سه سال مأمور شدن که دعوتشون را رسما علنی کنند و به عموم مردم اعلام کنند و نبوت خودشون رو دعوت کنند به اسلام. از اون وقتی که دعوت علنی شد
و پیغمبر اکرم به قریش اعلان فرمود که من پیغمبر خدا هستم و شما باید از من اطاعت کنید، مردم لجوج دور ایشون جمع شدن، گفتن از کجا بفهمی تو پیغمبری؟ اگر راست میگی که تو پیغمبری، بگو اون درختی که اونجاست شهادت بده به نبوت تو، حرکت کنه بیاد اینجا و شهادت بده به نبوت تو. پیغمبر فرمود من این کارو میکنم، ولی میدانم که در میان شما کسانی هستند که از روی عناد هرگز ایمان نخواهند، در میان شما کسانی هستند که در چاه خواهند افتاد. اشاره کرد به کسانی که از کفار قریش در جنگ بدر کشته شدند و اجسادشون در قلیب بدر انداختند، در چاه بدر. و میدانم در میان شما کسانی چنین و چنان هستند، ولی برای اتمام حجت این کارا میکنند. حالا این روایتی است که امیرالمومنین ناقلش است، حدیثی است که راویش علی است. میفرماید لقد كنت معه لما اتاه الملا من قريش فقالوا له يا محمد انك قد تعيت عظيما. قريش اومدن گفتن تو ادعای بزرگی میکنی. لم يدعيه اباؤك ولا احد من بيتك، نه پدران تو چنین ادعایی کردن، نه در خانواده تو کسی هم چرخی میزنه. و نحن نسألك امرا ان انت عجبتنا الیه و اریتنا علمنا انك نبی رسول. ما یه چیزی ازت درخواست میکنیم، اگر انجام دادی میفهمی تو پیغمبر هستی، و ان لم تفعل علمنا انك ساحر کذاب، اگر انجام ندادی میفهمیم که تو یک جادوگر و دروغگو هستی. فقال صلی الله علیه و آله و ما تسألون، چی میخواید؟ قالوا تدعو لنا هذه الشجره، اشاره کردم به یک درخت، گفتن دستور بده این درخت از جاش کنده بشه، حتی تنقلع به عروقها، نه از روی زمینم کنده بشه، ریشه هاش در بیاد از زمین. و تقف بین یدیک، بیا جلوی تو بایست. فقال صلی الله علیه و آله ان الله علی کل شیء قدیر، خدا قدرتش بی‌نهایته، چنین کاری هم میتونه بکنه. فَإِنْ فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ أَتُؤْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ، اگر خدا چنین کاری را انجام داد باید ادب را ببینید. نمی فرماید من می کنم، میگه خدا می کند، قدرت خداست. اگر این کار را خدا انجام داد شما ایمان میارید؟ قالو نه. قال فَإِنِّي سَأُرِيكُمْ مَا تَطْلُبُونَ، به شما نشان خواهم داد. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا تَفِيئُونَ إِلَى خَيْرٍ، من به شما نشون میدم ولی میدونم خیری در شما نیست. و ان فیکم من یطرح فی القلیل، در میان شما کسی هست که در چاهی انداخته خواهد شد، اشاره به جنگ بدر. و من یحذب الاحزاب، در میان شما کسی است که احزاب را سامن خواهد داد و جنگ احزاب به راه انداخت خواهد انداخت. ثم قال صلی الله علیه و آله، بعد اشاره فرمود به درخت، فرمود یا ایتها الشجره ان كنت تؤمنين بالله واليوم الاخر وتعلمين اني رسول الله فانقلعي بعروقك. درخت فرمود ای درخت، اگه تو ایمان به خدا و قیامت داری و میدانی که من پیغمبر خدا هستم، با ریشه ها از جا بیاد بیرون. اینجا باز یکی از اسرار آفرینش هست که عقل ما نمیرسه بهش. درختم ایمان به خدا و قیامت داری، ایمان به رسالت داری، میفرماید اگه میدانی، اگه تو ایمان داری به خدا و قیامت و میدانی که من رسول خدا هستم، از جا کنده شو. فوالذی بعثه بالحق لن قلعت به عروقا، امیرالمومنین قسم میخورند که این درخت از جا کنده شد. و جاءت و لها دوی شدید، یک زمزمه ای داشت و میومد. و قصف که قصف اجنحت طیر، مثل بال پرندگان که بال میزنن، به این صورت اومد جلو. حتی وقفت بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله مرفرفتن، مثل اینکه پرنده میاد بال میزنه، اینجور درخت اومد جلو رسول الله و شاخه هاشو تکون داد. و القت به غصن هل اعلا علی رسول الله صلی الله علیه و آله، اون شاخه بالاییش را انداخت روی سر رسول الله. و کنت عن یمینی صلی الله علیه و آله، من در کنار پیغمبر طرف راستش ایستاده بودم، شاخه پایینیشم انداخت روی شانه من. فلما نظر القوم الى ذلك قالوا علوا و استكبارا. این مردم وقتی این معجزه رو دیدن باز هم قبول نکردن، گفتن اگر راست میگی بگو این درخت نصفه بشه، نصفش اینجا بمونه، نصفش برگرده سر جاش. فمرها فلیأتک نصفها و یبقا نصفها فامرها بذلك. باز رسول الله امر فرمودن به درخت، دو شقه شد، یک تیکش موند و یک تیکش برگشت. فکادت تلتف به رسول الله، مثل اینکه میخواست دور پیغمبر بپیچه شاخهای خودش. فقالوا کفرا و عتوا فمر هذا النصف فلیرجع الى نصفه. باز گفتن بگو این نصفش هم برگرده ملحق بشه به اون سرش، درست رو جار داره. فامره صلی الله علیه و آله فرجع. فقلت انا لا اله الا الله، من صدای تحلیل را بلند کردم و شهادت دادم به رسول رسالت و حضرت، ولی اونها هیچ ایمان نیاورد. انی اول مؤمن بک یا رسول الله و اول من اقر به ان الشجره فعلت ما فعلت به امر الله تصدیقا به نبوتک، شهادت میدم درخت به امر خدا این حرکت را انجام داد تا تصدیقی برای نبوت تو باشه. فقال القوم کلهم بل ساحر کذاب، با اینکه این همه این معجزات رو دیدن بازم گفتن این جادوگر است، دروغ میگه. و هل یصدقک فی امریکا الا هذا، بعد یک زخم زبانم زده علاوه بر این تکذیب، گفتن بله مثل این بچه ای با درخت را قبول کنیم. هل یصدقک الا مثل هذا، ما که داریم حالا این حرفا نمیریم، اگه کسی تو را تصدیق کنه همین بچه باید باشه. یعنوننی، منظورشون من بودم که گفتن این باید تو را تصدیق کنه ولی کسی دیگه تو را تصدیق نخواهد. ولی بدانید ما اهل بیتی هستیم که از هیچ ملامتی نمی ترسیم. اگر بگن بچه است، اگر بگن بزرگ است، اگر بگن بیرحم است، اگر بگن ضعیف است، اگر بگن قوی است، برای ما تأثیر نداره. ما حق را می شناسیم و دنبال حق حرکت می کنیم. و نه من تنها اینجا هستم، اهل بیت ما همه چنین هم. ما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله مردمی هستیم دارای این امتیازات. خوب این امتیازات را هم چند کلمه هست بخونیم و دعا کنیم. انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومة لائم، ما تحت تأثیر هیچ ملامتی واقع نمیشه. سیماهم سیم الصدیقین، سیمای همه ما سیمای راستگویان است، اونهایی که به تمام معنا رفتارشون مصدق گفتارشون. کلامهم کلام الابرار، سخنشون سخن نیکان است. عمار اللیل و منار النهار، کسانی هستند که شبها را آباد می کنند با عبادتشون و روزها را روشن می کنند با رفتار و گفتارشون. متمسکون به حبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله، ما اهل بیتی هستیم که سنت های الهی و سنت های رسول الله را زنده می کنیم، هرچند همه مردم اتفاق کنند که اون سنت ها را بمیرانند. لا یستکبرون ولا یعلون ولا یقلون، ما اهل بیتی هستیم که اهل استکبار نیستیم، بزرگی نمی فروشیم، قصد برتری جویی و سلطه جویی بر دیگران هم نداریم، غل و خیانت هم در کار ما نیست. قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل، ما اهل بیتی هستیم که دلهاشون در بهشت است و بدنهاشون در عمل، در این حال که مشغول فعالیت و انجام وظایف هستیم ولی توجهمون به عالم دیگری است و توجهمون به دار رحمت و رضوان الهی است. پس حاصل این شد که این بخش از آخر خطبه در واقع متمم نتیجه‌ای بود که حضرت از اون بیانات مفصل گرفتن. از اونجا که شروع کردن منشأ اختلاف در امت رو بیان کردن که از خود بزرگبینی و خودبینی و خودمحوری و عصبیت شروع میشه و به کجاها میکشه و نهایتا موجب اختلاف میشه و باعث میشه که حتی سنت های جاهلی دوباره زنده بشه. بعد از همه اینها ثابت شد که باید این امت اسلامی که به برکت اسلام و به برکت رهبری پیغمبر اسلام به این عزت و سعادت در دنیاش رسیده، اگه بخواد این عزتش محفوظ باشه باید همون دستورات اسلام را عمل کنه و رهبری الهی را، اون رهبری که بعد از رسول الله به کسی منتقل شد که از هر جهت به او نزدیکتر و شبیهتر بود، علاوه بر این که این رهبری از طرف خدا هم به او واگذار شده بود. حالا در اینجا چون تصریح نمی فرماید دیگه اون مسئله رو مطرح نکرده، موقعیت خودش را در میان امت بیان کرده که من این ویژگی‌ها را داشتم که کسی دیگه چنین ویژگی‌هایی نداره. بنابراین امت باید امت واحدی باشه، باید محور واحدی داشته باشه، اون محورم باید کسی باشد که این ویژگی‌ها و این شایستگی‌ها را داشته باشه. حالا غیر از من کسی سراغ دارید این شایستگی‌ها درش باشه؟ پس کجا میرید؟ دنبال کی میگردید؟ پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت و جلال اسلام و مسلمین را در پناه امام زمان حفظ بفرمایید، ما را از خواب غفلت بیدار بفرمایید، عوامل اختلاف از میان مسلمان ها برطرف بفرمایید، دلهای مسلمان ها به خصوص شیعیان و به خصوص امت ما را به هم نزدیکتر بفرمایید، وساوس شیطان که موجب اختلاف میشه بین ما بردار، دنیا زدگی و وساوس شیطانی را از ما برطرف بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، این دولت اسلامی را که یک موهبتی است از ناحیه تو برای این امت تا زمان ظهور ولی عصر محفوظ بدار، خدمتگزاران به این نظام را در هر پست لباسی هستم برای خدمت به اسلام و مسلمین محفوظ بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما و السلام علیکم و رحمت الله.